چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم، بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از خدای بزرگ بهترین لحظات و اوقات و دقایق را برای یکایک که شما آرزو میکنم. حکایت امشب را هم از عطار نیشابوری آغاز میکنیم. عطار حکایت ها و قصه ها و داستان های عرفانی خودش را بعضی وقتها به صورت نثر یا منثور و گاهی دیگر هم به نحو منظوم یا به شعر ارائه کرده است. دفاتر شعری ایشان مانند الهی نامه و منطق الطیر و مصیبت نامه از زمره حکایت هایی بود که برای شما نقل کردیم و امشب هم باز از مصیبت نامه برای شما نقلی خواهیم داشت. لیکن برخی از این حکایت ها در آثار منصور او نظیر تذکرت الاولیا هم به نحو نثری آمده است. از جمله همین حکایتی که درباره ذوالنون مصری است. موضوع درباره این است که آیا اصلا کارهای خدا هم علت می‌خواهد یا نه؟ خداوند از آن جهت که خالق و آفریدگار ماست، اصل وجود و حیات و هستی است، او برای کارهای خیش نیازمند به برخورداری و بهره‌مندی از علت و عللی نیست. او خود صاحب علت است. علت در قاموس الهی تعریف و توصیفی ندارد. ما آدمیان و مخلوقاتیم که به دلیل واقع شدن در نظام اسباب و مسببات و نظام علی و معلولی موضوع علت برای انجام فعل و امر و کار برای ما متصور است. اما برای خداوند که چنین چیزی معنی و مفهوم ندارد. کسی به ما نیکی میکند، ما هم در مقابل بدو نیکی میکنیم. کسی به ما بدی مینماید و ما هم در قبال اون بدی که به ما صورت گرفته است پاسخش را به بدی می دهیم. اما برای خداوند این گونه معانی به صورتی که برای ما آدمیان است مفهومی ندارد. بنابراین او به هر کس که بخواهد می دهد، به هر کس که بخواهد می بخشاید، به هر کس که بخواهد فضل و رحمت خیش را روا می دارد و برای هر کسی هم که نخواهد نه. البته کارهای او از روی حکمت است. کارهای او بی حکمت نیست. او خود بهتر از هر کسی می داند که چه کسی شایسته بخشش اوست. در کجا بایستی بدو ببخشد؟ کجا بایستی او را محروم بدارد و یا اینکه به او چیزی را عطا نکند. حال این حکایت را ابتدا از خود تذکرت الاولیا می آوریم و بعد هم به صورت نظم و شعر آنگونه که در مصیبت نامه آمده است. در این حکایت عطار میگوید که زنون، زنون که از عارفان صاحب دل و از معارف و مشاهیر حوزه عرفان و معرفت است، گفت که در سفری بودم، صحرا پر برف بود و گبری را دیدم دامن در سر افکنده و از صحرا برف میرفت. گبر اینجا به معنای غیر مسلمان است. میگه که من در سفر بودم، در مسیر راه خیش صحرای پر برفی رو طی کردم، در اونجا دیدم که غیر مسلمانی، خاصه این که این مرد علائم مسلمانی نداشت، او را دیدم که برفها را پاک میکرد، میرفت، یعنی پاک میکرد و ارزن میپاشید. ارزن هم که یک دانه گیاهیست که معمولا در زمین های سفت و سخت کاشته میشود و استفاده برای دام و طیور دارد. دیدم که ارزن میکارد یا ارزن میپاشد. زنون گفت ای دهقان چه دانه میپاشی؟ زنون به او گفت که ای دهقان، ای کشاورز، چه دانه ای رو داری میپاشی؟ گفت مرققان چینه نیابند، دانه میپاشم تا این تخ ببراید و خدای رحمت کند. من این ارزن رو، این دانه گیاه رو برای مرققانی، مرغهای کوچکی میپاشم تا شاید محصولی از آنها حاصل بشود برای این مرغانی که غذایی و طعامی را نمییابند در این صحرایی که پر از برف است و امید به این که بتوانند از غذای بهره گیرند برای آنها وجود ندارد، پس برای آنهاست و شاید از این طریق خداوند بر من رحمتی بنماید و این اقدام و عمل مرا پاسخی نیکو در قیامت فرماید. گفتم دانه‌ای که بیگانه پاشد از گبری نپذیرد. این دانه‌ای که تو از داری الان میکاری بعیده که خداوند از تو قبول بکنه. خداوند بالاخره از مسلمان ها، از صالح ها، از مخلص ها قبول میکنه. از تو که نمیپذیره که یه آدم گبری هستی. دانه‌ای که بیگانه پاشد از گبری نپذیرد. گفت اگر نپذیرد بیند آن چه میکنم؟ اگر نپذیرم اون که میبینه من چیکار کردم؟ گفتم بیند. گفت مرا این بس باشد. گفت میبینه؟ گفتم میبینه. گفت همین که خدا دید کافیه، حالا ولی اون که هم نپذیره. پس زنون گفت چون به حج رفتم آن گبر را دیدم، عاشق‌آسا در طواف، وقتی من به مکه رفته بودم دیدم ای این گبر اومده الان دور خانه خدا داره طواف میکنه، چه هم با عشق و انگیزه و شوق بندگی. گفت یا ابوالفیض دیدی که دید و پذیرفت؟ این زنون رو شناخت. بهش گفت یا ابوالفیض، ای کسی که پدر فیضی، پدر بخششی، این از صفتهای نیکویست که به افراد درست حسابی داده میشود. این گبر شناخت زنون مصری رو، بهش گفت که ابوالفضل دیدی که دید و پذیرفت؟ دیدی که خدا این ارزنی که من اونجا تو صحرا میپاشوندم برای اون مرغکان، خدا دید و از منم قبول کرد و آن تخم به برآمد و مرا آشنایی داد و آگاهی بخشید و به خانه خودم خواند، این تخم محصولی داد و خلاصه موجب دوستی و آشنایی ما به خدا شد و خدا هم الان من دعوت کرد به خونه خودش اومدم. زنون از آن سخن در شور شد، گفت خداوندا بهشتی به مشت ارزن، به گبری 40 ساله ارزان میفروشی. خدایا تو بهشتت رو واقعا به واسطه یه مشت ارزن، اونم به یه غیر مسلمان. اینو حالا زنون با خودش میگه. خب در جوار خانه خداست یه چنین سخنی در دلش آمده است یا بر زبانش آمده است و حالا هاتفی ندادهنده غیبی از سوی خدا آواز داد، هاتفی آواز داد که حق تعالی هر کرا خواند نه به علت خواند و هر کرا راند نه به علت راند. تو ای زنون فارغ باش که کار الفعال لما یرید با قیاس عقل تو راست نیفتد. خب حالا همین رو عطار به صورت شعر هم در مصیبت نامه به این شیوه آورده است که برای شما نقل میکنم. پس نتیجه این شد که ای زنون، خداوند برای کارهای خودش با علتهای منطقی و عقلانی ما که نبایستی آنها را تحلیل و تفسیر کنیم، او خود میداند که به کسی چه بدهد و چه نگیرد. گفت چون صحرا همه پر برف گشت، رفت زنون در چنان روزی به دشت، دید گبری را ز ایمان بی خبر، دامنی ارزن درف کنده به سر، برف می رفت و به صحرا می دوید، دانه می پاشید و هر جا می دوید. گفت زنونش گهی دهقان را، از چه می پاشی تو این ارزن پگا؟ گفت در برف است عالم ناپدید، چینه مرغان شد این دم ناپدید، مرغکان را چینه پاشم اینقدر، تا خدا رحمت کند بر من مگر. من به خاطر اینکه این مرغ‌ها شاید چیزی گیرشون نمیاد، این دانه ها رو دارم برای اونها میپاشونم در این صحرای پربرف. گفت زنونش که چون بیگانه ای کی پذیرد تو؟ تو دیوانه ای؟ زنون به این مرد گبر گفت که اینا رو درسته تو الان برای مرغا میگی من میپاشونم تا خدا شاید منو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، منو مورد لطف و نوازش قرار بده، اما اینو بدون که چون تو بیگانه هستی، تو مسلمون نیستی، تو مؤمن نیستی، خداوند از تو اینو قبول نمی کنه. مگه تو دیوانه شدی که الان تو این برف داری برای این مرغا این دانه های ارزن رو میپاشونی به اعتبار اینکه خداوند بر تو رحمتی فردا بنماید؟ گفت اگر نپذیردین بیند خدا. گفت بیند. گفت بس باشد مرا. گفت ببین اگه خدا این رحمت از من قبول نکنه، اما اون که داره میبینه. گفت بله داره میبینه. زنون گفت داره میبینه. گفت همین که میبینه برای من کافی است. گفت اگر نپذیردین بیند خدا. گفت بیند. گفت بس باشد مرا. گفت اگه نمیپذیره آیا خدا اینو میبینه؟ گفت بله که داره میبینه. گفت همین بسه که داره میبینه. رفت زنون سوی حج سالی دگر، بر رخ اون گبر افتادش نظر، دید او را عاشق‌آسا در طواف. گفت ای زنون چرا گفتی گزاف؟ زنون اینو دیدی توی مکه در حال طواف، بعد شناختش این گبر زنونو، گفت دیدی چه حرف بیهوده او روز به من گفتی؟ گفتی نمیپذیره، میبینه اما نمیپذیره. گفتی آن نپذیرد و بیند، ولیک دید و بپسندید و بپذیرفت نیک. چقدر زیبا میگه. گفتی آن نپذیرد و بیند، ولی تو به من گفته بودی که او نمیپذیره ولی میبینه، یعنی خدا داره کار منو میبینه در این حال که از من نمیپذیره. گفتی آن نپذیرد و بیند، ولی دید و بپسندید و بپذیرفت نیک. ولی او دید و پسندید و قبول کرد، به خوبی هم قبول کرد، هم مرا در آشنایی راه داد، اصلا به من امکان ارتباط و دوستی رو با خودش رو فراهم کرد، اصلا من رو با خودش آشنا کرد، ارتباط من رو با خودش پدید آورد، هم مرا در آشنایی راه داد، منو در خلوت خانه دوستی خیش راه داد، منو به عنوان دوست خودش خدا انتخاب کرد. هم مرا چطور؟ چون مرا به خونه خودش دعوت کرد. هم مرا در آشنایی راه داد، هم مرا جان و دلی آگاه داد. ای زنون، خداوند نه تنها من رو با خودش آشنا کرد، نه تنها این حلقه پاره شده رو متصل کرد، نه تنها من رو به درگاه خودش راه داد، بلکه من رو به وجود خودش هم آگاه بخشید. نه خودم رو که جانم رو، آگاهی جان یعنی ایمان آوردن به درگاه او، هم مرا جان و دلی آگاه داد، هم مرا در خانه خود پیش خوان. ببین حالا خدا دعوت هم کرد به خونه خودش، چون بالاخره دعوت میخواد. ما الان یه حرم امام رضا میخواییم مشرفشی، میگیم آقا ما رو طلبیده. مگه میشه به درگاه الهی کسی بره اون نطلبیده باشدش؟ یقیناً طلبیدن میخواد تا چنین لیاقتی برای انسان حاصل بشه، تا چنین نعمتی برای او واصل بشه. هم مرا در خانه خود پیش خواند، هم مرا حیران راه خیش خواند. اصلا مرا حیران راه خودش کرد. حیران راه خود کردن یعنی شیفته و شیدای خود نمودن، همون مطلبی که عرفا و عشاق خالص الهی به دنبالند که حیران درگاه خدایی بشن. هم مرا در خانه خود پیش خواند، هم مرا حیران راه خیش خواند. هست در بیت الله هم خانگی، باز رستم زن همه بیگانگی. من الان دیگه در بیت الله هم، در خانه خدا، در کنار او، هم خانه او شدم. من دیگه بیگانه نیستم. دیگه نمیشه من بیگانه صدا بزنی اونجایی که به من گفته بودی بیگانه ای اینجا نه دیگه، من دیگه اون بیگانه نیستم، دیگه نمیشه من بیگانه صدا کرد. گفته بود زنون اونجا، گفت زنونش که چون بیگانه ای کی پذیرت از تو، تو دیوانه ای؟ زنون اونجا بهش گفته بود تو وقتی آدم بیگانه هستی، یعنی وقتی که در حلقه مؤمنان خدا نیستی، چطور خدا میادی چارتون ارزنی که میپاشونه اینجا برای مرغا بیان اینا رو بچینن ببرن از تو قبول میکنه؟ اونجا بیگانه خطابش کرده بود. و این چه طعنه‌ای بود که زنون، ای مرد عارف صاحب دل، چرا اینگونه نگاه میکنی به مردم؟ چه بسا که رابطه اونها اصلا با خدا نزدیکتر از رابطه تعریف شده افرادی مثل تو باشه، چگونه تو تصور کرده ای این رو؟
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
خب اونجا پس زنون بهش گفته بود که گفت زنونش که چون بیگانه ای کی پذیرد از تو، تو دیوانه ای. اینجا اینه داره الان جوابش میده به زنون. کجا؟ اینجا که میگه هست در بیت الله هم خانه ای زنون، من گبر الان اومده هم خانه خدا شدم، هست در بیت الله هم خانگی، باز رستم زن همه بیگانگی، دیگه من راه شدم، دیگه من بیگانه نیستم. زن سخن حالی بشد زنون زجای، زن سخن. حالا میریم سراغ نتیجه گیری عطار و اونچه که عطار از این گونه حکایت های عرفانی میخواد دریافت بکنه، نتیجه بگیره و اون رو به ماها ابلاغ بکنه و ما را از اونها آگاه بکنه. زن سخن حالی بشد زنون زجای، از این سخن، از این حرفی که این گبر زده بود، حالی یعنی فوری اصلا تغییر کرد این زنون، از جای خودش خارج شد، از جای خودش حرکت کرد به سمت خدا، به سمت خدا رفتن، حالا به نزدیکتر به خانه کعبه شدن و میخواد حالا باز هم با خدا حرف زدن، باز هم چیزی میخواد بگه. چی میخوای بگی؟ زن سخن حالی بشد زنون زجای، گفت ارزان میفروشی ای خدای، خدای چقدر تو ارزور میفروشی، گبری 40 ساله چون از گردنش میبیندازی به مشتی ارزنش. ای خدا چی شد که یک کسی که 40 سال داره گناه میکنه، معصیت میکنه، تو رو اون وقت تو ازش قبول کردی با چند تا دونه ارزن؟ زن سخن حالی بشد زنون زجای، گفت ارزان میفروشی ای خدای، گبری 40 ساله چون از گردنش میبیندازی به مشتی ارزنش. چطور شد که با یه مشت ارزن از او قبول کردی؟ دوستی خود به دشمن میدهی؟ این چنین ارزان و ارزن میدهی؟ الله اکبر، ای خدای چگونه است که دشمن خودت رو به دوستی پذیرفتی؟ گفت که دوستان را کجا کنی نومی، تو که با دشمنان نظر داری. ای خدای عزیز چطور میشه که او رو به دوستی خودت این دشمن رو برمیگزینی و اینقدر ارزان با او معامله میکنی، با چند دونه ارزان اون رو در حلقه خانه خیش جای میدهی، او را هم خانه خیش میگردانی و او را در زمره دوستان خود قرار میدهی، دوستی خود به دشمن میدهی، این چنین ارزان و ارزان میدهی؟ هاتفی در سر او آواز داد. همه نکته اینجاست. هر چی عطار میخواست بگه همینه که در اون قسمت حکایت به شکل نثر هم از تذکرت الاولیا نقل کردیم. هاتفی همون ندای غیبی صدا میزنه در سر زنون، در دل زنون ندای غیبی سر داده میشود و جواب میده. ای زنون تو سوال کردی دیگه، از خدا پرسیدی که چطور دوستی خودت رو به یه دشمن یه گبر 40 ساله میدی، چطور میشه با چند دونه ارزن اون رو به دوستی خودت در میاری؟ هاتفی در سر رو آواز داد، کان که او را خواند حق یا باز داد، بالاخره او را خوندش یا باز داد، هر چی صداش کرد، گر بخاندش نه به علت خاندش. نکته اینجاست، اگر خدا قبولش کرد، پذیرفتش، دعوتش کرد، اون رو به دوستی خودش قبول کرد، گر بخاندش نه به علت خاندش. فکر نکنی که با یه علت و دلیل خاصی بود که تو حالا بخوای در میان استدلال های عقلی و نقلی به دنبال اون بگردی. به قول مولوی، پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. گر کسی از عقل با تمکین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی. این حرفا نیست. گر بخاندش نه به علت خاندش، ور براندش نه به علت راندش. ببینه زنون، اگر خدا کسی رو میخونه مثل این گبری که خوندش، اگه دعوتش کرد و پذیرفتش، با هیچ دلیلی که در مقیاس های عقلیت و بگنجه سازگار نیست، با هیچ یک از اینها قابل تحلیل و تفسیر نیست. ور براندش، اگر کسی رو هم از درگاه خودش دور بکنه، باز دنبال علتش نگر، او خودش میدونه این علت ها مال من و توه. ور براندش نه به علت راندش، کار خلق است آن که ملت ملت است، هر چزان درگه رود بی علت است. الله اکبر، چقدر زیبا عطار این نکته را بیان می کند و چه عالی می آورد که چی؟ گر بخاندش نه به علت خاندش، ور براندش نه به علت راندش، کار خلق است آن که ملت ملت است، هر چزان درگه رود بی علت هست. پس ببینید، اون چرا که خداوند بخواهد به کسی بدهد، اون کرس را که خداوند بخواهد هدایت کند، یعطیه من یشا هست، یهدی من یشا هست، یزل من یشا هست. ما هر کرا که بخواهیم هدایت میکنیم، هر کرا که بخواهیم یعنی او را در مسیر گمراهی قرار میدهیم. این ما هستیم که چه چیزی و به چه کسی بدهیم. گمان نبرید که اگر دنیای کسی را پر از نعمت کردیم، این مستلزم آن است که در قیاسات و محاسباتی بگنجد، یا اگر او را محروم نمودیم، لازمه آن این باشد که بگوییم به خاطر آن بوده است که این محرومیت را بر او تحمیل کردیم. نه این اتیان ها، نه این بخشش ها، نه این هدایت ها، نه این گمراهی ها، نه این محرومیت ها، نه اون چه که ما با مقیاس های عقلانی خیش می سنجیم و به دنبال آن هستیم که برای آن دلیل و علتی بیاریم، هیچ یک از آنها در قاموس الهی نمی کنجد. هر که در بی علتی حق فتاد، در خوشی جاودان مطلق فتاد. اصلا برای خدا نبایستی ما به دنبال این گونه علت ها باشیم. هر چه دید و هر چه بر وی رفت نیست، خوش شمرد آن جملتون جان عزیز. پس این ما در این عالم خودمون عالمی تو به دنبال علت ها نباشیم. علت هست و من چو هستم دولتی، میرسم از عالم بی علتی، از عالم بی علتی، از ره بی علتی ما آورده اند، در جنون دولتی ما آورده اند. لاجرم کس را به سرم راه نیست، از جنونم هیچ جان آگاه نیست. چقدر عالی باز عطار می آورد، بود خوش دیوانه ای در زیر دلق، گفت هر چیزی که در وی ماند خلق علت است و من چو هستم دولتی. ببینید، میگه که همه این گرفتاری هایی که خلق دارن دنبال این علت ها میگردن. بابا رها کنید این علت ها را، اصلا خودتون رو در این علت ها و در این دلایل گرفتار نکنید. بود خوش دیوانه ای در زیر دلق، گفت هر چیزی که در وی ماند خلق علت است و من چو هستم دولتی، میرسم از عالم بی علتی، از ره بی علتیم آورده اند، در جنون دولتیم آورده اند. لاجرم کس را به سرم راه نیست، از جنونم هیچ جان آگاه نیست، هیچ کس بر سر من راه نیافته است، هیچ کس به درون من نفوذ رسوخ ننموده است، هیچ کس از این جنون دیوانگی، یا به تعبیر عرفانی این حیرت و تعجب و شیفتگی یا این آشفتگی من سر نمی در نمی آورد از جنونم، هیچ جان آگاه نیست، هر که در بی علتی حق فتاد در خوشی جاودان مطلق فتاد، هر چه دید و هر چه بر وی رفت نیست خوش شمرد آن جمله چون جان عزیز. یعنی تسلیم بودن در مقابل اون چه که خداوند بر وی ارزانی داشته است و برای او تقدیر و محتوب نموده است، همه را با جان و دل پذیرفتن. تا برنامه دیگر و سخنی دیگر، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی، کارشناس این برنامه رو با هم شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشی. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنی، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را آه، خاک تشنه را، دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران.